پوشش پیدا می کند و این مسئله باعث نگرانی ملک حسین خواهد شد. مخصوصا که بعضی از فدایی ها در اردن احساسات مردم را مراعات نمی کنند و به شکل اغراق‌آمیزی آن احساسات را به چالش می کشند و این ممکن است توجیهی برای بروز درگیری بین انقلاب و پادشاه شود. احمد بارها درباره این نگرانی هایش حرف زده بود، اما برخی افراد حاضر سعی می کردند خود را دلداری دهند و می گفتند اوضاع نمی تواند به برخورد و درگیری کشیده شود و اصلا چون این پیش آمدی غیر ممکن است. اما یک دفعه اخباری از شروع این درگیری ها پخش شد. درگیری هایی که به اسم حوادث سپتامبر سیاه 1970 شناخته و به چنان نبردهای واقعی تبدیل شد که تنین آن منطقه را پر کرد و به تحرکات سیاسی میان رهبران عرب رسید. در آن درگیری‌های شدید ام احمد سه فرزند در اردن داشت که هر کدام هم زن و چند فرزند داشتند و واقعا در خطر بودند. او دیگر نمی توانست بخوابد یا غذا بخورد و از شدت نگرانی می لرزید. ابو احمد سعی می کرد او را آرام کند و می گفت باید به خدا توکل کنیم و هیچ چیز جز آن چه خدا مقدر کرده اتفاق نمی افتد. اما او مادر بود و قلب مادر در این شرایط با آرامش بیگانه است. ابو احمد تصمیم گرفت به اردن برود و از حال پسرها و خانواده هایشان با خبر شود. اما ام احمد گفت می خواهی تنها بروی؟ گفت بله. زن گفت چه فایده ای دارد؟ نگرانی و خیالات من بیشتر می شود. ابو احمد پرسید راه حلش چیست؟ نظر تو چیست؟ گفت با هم برویم. ابو احمد بعد از این که سعی کرد او را منصرف کند و نتوانست گذرنامه خودش و او را آماده کرد و هر دو به اردن رفتند که تقریبا یک جنگ واقعی در آن جریان داشت. آنها با خطرات فراوان به خانه سعید پسر راننده ایشان رسیدند، اما چشمشان روشن نشد چون اوضاع بسیار خطرناک بود و تیراندازی بی وقفه ادامه داشت، آنقدر که مجبور شدند پنجره ها را ببندند و کمدها و اساس خانه را پشان بگذارند تا گلوله داخل نشود و به کسی اصابت نکند. ضمن آن که مجبور بودند تمام مدت خمیده حرکت کنند و اگر کسی سرش را بالا می آورد و می ایستاد همه سرش داد می زدند سرت را پایین بگیر تا گلوله های پراکنده به تو نخورد. ابو احمد هر از گاه زیر لبی به ام احمد می گفت اینها همه تقصیر توست، اونجا در امان بودیم. و او پاسخ می داد اینجا پیش بچه هام و خانواده شون هستم و با اینکه خطرناکه هزار بار از اینکه اونجا انتظار بکشم بهتره. مرد می گفت باشه باشه، خدا به خیر کند، خدایا خدایا. حوادث سپتامبر در شهرهای جرش و اجدون تمام شد و انقلاب به لبنان رفت. ابو احمد و زنش به محض آرام شدن اوضاع به الخلیل برگشتند. بعد ابو احمد به مغازه‌اش آمد و درباره مصیبت‌ها و وحشت‌های واقعی که به چشم خود دیده بود حرف زد و خدا را به خاطر سلامتیش شکر کرد. حاضران به او تبریک می گفتند و او دوباره خدا را شکر می کرد که خودش و ام احمد و بچه ها و خانواده هایشان در سلامتند. مدت زیادی نگذشته بود که رادیو خبر مرگ جمال عبدالناصر را اعلام کرد. خبر مثل صاعقه بر سر مردم فلسطین فرود آمد، چون اکثراً او را رهبر و امید امت عربی می دانستند. تظاهرات باشکوهی در سراسر کشور در اردوگاه ها و شهرها و روستاها ها برگزار شد. در اردوگاه اشاتی درس ها چند روز تعطیل و اعتصاب غذا اعلام شد. در نتیجه مغازه ها باز نشد و همه جا تظاهرات برگزار شد و تعدادی از معلمان و روشنفکران اردوگاه پیشاپیش آنها ندای اتحاد عربی سر می دادند و محاسن رئیس جمهور فقید را می گفتند و عکس و بنرهایی با شعارهای ناسیونالیسم عربی برافراشته برای او طلب رحمت می کردند. تمام یا اکثر افراد اردوگاه به این تظاهرات پیوستند. مردان گریه می کردند و زنان شیون. تظاهرات در اوج تأثیرگذاری از اردوگاه به خیابانهای اصلی و مرکز شهر و خیابان عمر مختار کشیده شد. ما هم به عنوان دانش آموز از کوچک و بزرگ، دختر و پسر به تظاهرات پیوستیم و همه شعار می دادیم زنده باد اتحاد عربی، فلسطین عربی است، به روح، به دم، نفدیک یا جمال. در ابتدای ورود و اتصال تظاهرات به خیابان عمر مختار، خیابان اصلی شهر غزه، نیروهای عظیم ارتش رژیم اشغالگر منتظر بودند. آنها بالای سر تظاهر کنندگان تیراندازی می کردند تا آنها را بترسانند و پراکنده شوند و نتوانند به راه خود ادامه دهند. اما تظاهر کنندگان به طرف آنها سنگ پرتاب کردند. در اینجا سربازان به پای تظاهر کنندگان شلیک کردند و مردم بر زمین می افتادند. آنها را به بیمارستان دارالشفا و درمانگاه آژانس منتقل کردند. این درمانگاه از اشغال 1967 تا آن زمان کار درمانی ارائه می کرد. نیروهای اشغالگر و دستگاه‌هایشان دست به اقداماتی زدند تا مناطق را کنترل کنند، تحرکات مقاومت را متوقف کنند و جلوی آن را بگیرند. آنها آمار شهروندان را گرفتند و به زنان و مردان بالغ کارت شناسایی دادند و نام فرزندان را در آن نوشتند. ثبت تولدها اجباری شد و اداره گذرنامه و مجوز بازگشایی شد تا کلیه مسائل شهروندی شهروندان و ساکنان را تحت نظر بگیرد. راه‌های ارتباط و تماس با بخشدارها و سرشناسان مناطق باز شد و فرماندار منطقه هر ازگاه احضارشان می‌کرد و از طریق بحث درباره مسائل زندگی مردم خواستش را به گوش مردم می‌رساند. مثلا چند نفر از این افراد سرشناس با عبا و سبیل اصلاح کرده به مقر فرماندار می‌رفتند. آنها را به اتاق فرماندار می‌بردند و او معمولاً با آنها محترمانه رفتار می‌کرد، مگر اینکه تظاهرات یا عملیات یا چیزی شبیه اینها رخ داده باشد. در چنین مواقعی عصبانی بود و سر آنها داد می‌زد و آنها هم ساکت بودند و اگر یکی چیزی می‌گفت، حرفش را با جناب فرماندار یا حضرت فرماندار یا شبیه اینها شروع می‌کرد. مهرهای بخشداری هنوز دست بخشدارها بود و شهروندان و ساکنان هر وقت معامله انجام می دادند یا می خواستند به خارج سفر کنند یا مجوزی برای افتتاح پروژه یا ساخت یا هر معاملی رسمی می خواستند، باید به بخشدار بخش خودشان مراجعه می کردند تا برگه را مهر بزند و او معمولاً چند قران در ازای این کار می گرفت. گشتی‌ها نقشه‌های نظامی منطقه را در اختیار داشتند و شبان روز برای شناخت مکان‌های نامعلوم و فهمیدن جزئیات دقیق آنها سواره و پیاده در دشت‌ها و وادی‌ها و کوه‌های شهر و روستا و اردوگاه می‌چرخیدند. مثلا ده‌ها سرباز در دو یا سه یا چهار صف با فاصله‌های چند متری در حالی که اسلحه به دست داشتند و چپ و راست را نگاه می کردند، داخل خیابان ها بودند و سربازان آخرین صف گاه گاه یک دور می چرخیدند تا کسی از پشت سر به آنها حمله نکند. گاهی می ایستادند و افسر به نقشه نگاه می کرد و به یک طرف اشاره می کرد. خیلی وقتها یکی از جوانان یا مردان رهگذر را نگه می داشتند و کارت شناساییش را می گرفتند تا بدانند کیست. گاهی هم افسر به کاغذی که از جیبش بیرون می آورد نگاه می کرد. روی این کاغذ چند اسم و شماره کارت شناسایی تعدادی از افراد تحت تعقیب نوشته شده بود. هر روز یا هر چند روز یک بار هم ده ها جیپ نظامی بزرگ یا کوچک پشت سر یک ماشین غیر نظامی با پلاک زرد به یک سمت حرکت می کردند. با دیدن این صحنه ها همه می فهمیدند اینها می روند تا به خانه یا مزرعه یا محلی حمله کنند و یکی از افراد تحت تعقیب یا فدایی ها یا افرادی که با آنها کمک می کنند را دستگیر کنند. بعضی وقتها در راه بازگشت که فرد مورد نظرشان را دستگیر کرده و دستش را به صندلی جیب بسته و کیسه پارچه ی زخیم خاکی رنگی روی سرش کشیدند، ما از روی لباسهایش می فهمیم که او کیست. گاهی هم او را نمی شناسیم. او را برای بازجویی می برند. با وجود این اقدامات جریان مقاومت ادامه یافت. چند روز یک بار بمبی به طرف یکی از گشتی ها پرتاب می شد و به هدف می خورد و چند سرباز مجروح می شدند. یا یکی از فدایی ها به ماشین نظامی گشت یا سربازان پیاده ایشان تیراندازی کرده و این تیراندازی کشته و مجروح به جا می گذاشت. خیلی از این پدیده های آشکار یا نیمه آشکار فدایان مسلح علنی صورت می گرفت. وانهایی که زیر لباسهایشان داخل کیسه های گونی اسلحه داشتند و از جلوی مردم رد می شدند، همه مطمئن بودند که اسلحه است. اما به تدریج این پدیده ها و فعالیت های فدایی ها مخفیانه و مخفیانه تر شد. در این سالها از آغاز دهه 70 یگان 101 آغاز به کار کرد. این یگان که ژنرال آریر شارون تشکیل داده و مئیر دگان فرماندهش بود، به پوشیدن کلاهای قرمز مشهور بودند و یگانی ویژه با تمرینات ویژه به شمار می آمد. آنها به کوچه های اردوگاه و مزارع و بین درختان مرکبات حمله و به هر جنبنده ای شلیک می کردند. به مردم هم بدون اینکه کنترل یا قانونی داشته باشند یورش می بردند، کتک می زدند و نابود می کردند. این یگان نقش مهمی در مبارزه با مقاومت و پاکسازی بسیاری از فرماندهان و عناصر آن داشت. یکی از نیروهای این یگان از حدود 10 سرباز جوان تشکیل شده بود که لباسهای یک شکل و رسمی نظامی می پوشیدند. اسلحه جدید و عصای چوبی کوتاهی داشتند. بهترین آموزش ها را دیده بودند. کلاهای پارچه قرمز بر سر می گذاشتند و روی دوش چند نفرشان دستگاه بیسیم بزرگی با یک آنتن بلند بود و همیشه صدای تماس با فرماندهی و دستورها از آن به گوش می رسید. یک روز یکی از این یگانها بمبی را در دست یک فدایی تشخیص داد و دنبال او افتاد. فدایی پاهایش را به باد سپرد و در کوچه های اردوگاه دوید و مخفی شد. آنها در اردوگاه او را تعقیب و تیراندازی می کردند. بیسیمچی با مرکز فرماندهی تماس گرفت و بعد از اینکه آنها توانستند محل اختفای جوان را پیدا کنند، محاصرهش کردند و خیلی طول نکشید که نیروهای تقویتی عظیم به محل سرازیر شدند و مثل علنگو اطراف منطقه را گرفتند. بعد از همه مردم، زن و مرد و کوچک و بزرگ خواستند از خانه ها بیرون بیایند و آنها را کنار خیابان نشاندند. بعد ماموران اطلاعات تک تک آنها را استنتاق کردند. سربازان به دنبال جوان و مخفیگاهش وارد خانه ها شدند و همه چیز را زیر و رو کردند. به نظر می رسید از یک راهی خانه اختفای جوان را پیدا کرده بودند. افسر و مأموران وارد می شدند و بیرون می آمدند و با هم مشورت می کردند. بعد از زیر و رو کردن تمام خانه ها، ورودی مخفیگاه جوان را پیدا کردند و با بلندگو از او خواستند بیرون بیاید. اما کسی بیرون نیامد. همین که به ورودی نزدیک شدند، به طرفشان تیراندازی شد و عقب نشینی کردند. تعدادی از سربازان آن یگان با احتیاط جلو رفتند و همه جا مواد منفجر کار گذاشتند و برگشتند و آنجا را منفجر کردند. صدای انفجار اردوگاه را لرزاند. بعد بلدوزر آوردند تا مخفیگاه معلوم شود. بلدوزر که بیرون آمد، جسد 4 نفر از فدائیان که آنجا مخفی شده بودند را آورده بود. با گذشت زمان حضور نیروهای آزادسازی ملی کم شد و اکثر نیروهای مقاومت به عضویت جنبش فتح در آمده بودند. در برخی مناطق اعضای جبهه ملی اکثریت بودند و مردان و جوانان دستگیر می شدند. معمولاً هر روز و مخصوصاً بعد از اجرای یک عملیات فدایی 10 نفر دستگیر می شدند. در همان حال عده‌ای هم آزاد می شدند. طوری که مثلاً زنی چشمش از گریه و نگرانی برای شوهر یا پسرش که شب دستگیر شده خیس بود و زن دیگری هلهله می کرد که شوهر یا پسرش بعد از چند روز یا چند ماه یا چند سال اسارت و بازجویی در زیرزمین‌های تاریک آزاد شده است و تو نمی‌دانستی چه کنی. دستگیری‌های شهر الخلیل از همان روزهای اول اشغال شروع شده بود. فرماندهان ارشد اسرائیل به خانه شهردار الخلیل و چهره سرشناس آن شیخ محمد علی الجعبری رفتند و احترام گذاشتند و پرسیدند چه خواسته هایی دارد. شیخ از آنها خواست سربازانشان به نوامیس و اموال مردم کار نداشته باشند و آنها تأکید کردند به این مسئله پایبند خواهند ماند و تعهد مقبولی در میان سربازان دیده شد. اما روزهای بعد مقدار زیادی از زمین‌ها که اکثرا هم جزو زمین‌های خانواده الجعبری بود در کنار زمین‌های سایر خانواده‌ها مصادره و پروژه ساخت شهرک نشین کریات اربع بر روی آنها آغاز شد. ادامه ساخت مسجد خالد ابن ولید که به موازات آن زمین‌های مصادره‌ای قرار داشت نیز متوقف شد. علاوه بر آن مدرسه اسامه بن منقذ، گاراژ قدیمی وسط شهر و ساختمان ادبویه را هم تصرف کردند و مراکز تجمعی ساختند که با گذشت زمان اول به مراکز تجمع نظامی و بعدتر به مراکز اسکان و نقاط شروع حرکت شهرک نشین‌ها به سمت حرم ابراهیمی تبدیل شد. یهودیان حرم ابراهیمی را هنوز مکانی مقدس و متعلق به خود می‌دانستند و قصد تصرف و بیرون کردن مسلمانان از آن را داشتند. دشمن به تدریج و با گذشت زمان تحرکات نظامی شدیدی را شروع کرد، اما در تمام مدت مواظب بود با اهالی برخورد نداشته روابطشان تیره و پیچیده نشود و تا حد ممکن از روابط خوب یا دست کم غیر خصمانه محافظت کند. از آنجا که عده‌ای از آنها رفتار بدی داشته و استکاک‌هایی میان یهودیان و دختران عرب رخ داده بود، شهرک‌نشین‌های سرشناس مانند خاخام لیونگر و دیگران به ملاقات افراد سرشناس مناطق می آمدند تا درست طبق سنت‌های عربی با آنها صلح کرده و به علاقه خود بر حسن همجواری و ادامه روابط برادرانه و همسایگی خوب تأکید نمایند. آنها دیه را می گرفتند. حتی اگر لازم بود خسارات را تخمین می زدند و دیه می دادند. مهم این بود که اعراب در حالت صلح و مسالمت باقی بماند. برخی از مناطق استکاک که کمی از گرمای مقاومت را حفظ کرده بودند در اردوگاه‌های مجاور نزدیک اردوگاه دهیشه و عروب و در مسیر اصلی قدس بیت لحم واقع شده بودند. هر وقت سربازان و فرمانداران و کارمندان نظامی یا شهرک‌نشین‌ها و توریست‌ها موقع تردد در جاده از طرف این اردوگاه‌ها در معرض عملیات‌های فدایی قرار می‌گرفتند، رژیم اشغالگر دنیا را بر سر ساکنان آن خراب می‌کرد، زیرا منع رفت و آمد اعلام می‌شد. بعد مردان را بازداشت می کردند و کتک می زدند و مدتی نگه می داشتند. آن نگاه از بالا که شهرک نشین ها مخصوصاً مردم شهر الخلیل نسبت به ساکنان اردوگاه ها داشتند همچنان باقی بود و در تمام آن سالها نسبت به مهاجران یا پناهندگان تغییری نکرده بود. با اینکه رژیم اشغالگری که این افراد را از روستاها و شهرهایشان بیرون رانده بود، همان رژیم اشغالگری بود که الان روی سینه همه مهاجران پناهنده در اردوگاه‌هایشان یا شهروندان در شهرهایشان چنبره زده است. نگاه از بالا نسبت به اهالی روستاهای اطراف هم ادامه یافته بود و در مناطق مختلف وطن همین طور بود و اهل شهر با برتری به اهل روستا نگاه و رفتار می کرد و به ندرت خلاف این اتفاق می افتاد. مردان و زنان روستایی می کاشتند، برداشت می کردند، دام پرورش می دادند، پنیر و ماست درست می کردند و روغن می گرفتند و با زنبیل های انجیر و انگور و میوه های مختلف یا فراورده های شیر مثل کشک و روغن حیوانی در بازارهای شهر به کمترین قیمت می فروختند و بعد لباس یا کفش یا صابون یا سایر نیازهایشان را از شهر به بالاترین قیمت می خریدند و با چند سکه خوشحال به روستاهایشان بر می گشتند و دنیا برایشان کوچک بود. ممکن بود زن یا دختری را وسط روستا ببینی که صبح خیلی زود زنبیل انجیر یا تخم مرغش را برداشته و منتظر اتوبوس شده. این یکی زنبیلش را بغل گرفته و آن یکی کوزه سفالی که با شیر یا روغن پر کرده. با اتوبوس و در جاده خاکی مسافت زیادی می آمدند و در بازار شهر پیاده می شدند. تاجران چیزهایی که آنها آورده اند را می خرند. آن وقت در بازار راه می افتند و اجناس شهر را می بینند و چیزهای مورد پسندشان را می خرند و بر می گردند و منتظر اتوبوس می شوند تا آنها را به روستایشان برگرداند. گاهی هم مجبور می شوند وقتی به ایستگاه اتوبوس روستا رسیدند مسافت زیادی را تا خانه پیاده بروند و اگر بارشان سنگین باشد ساعتها منتظر شوند فامیل یا دوستی رد شود و برای بردن وسیله به آنها کمک کند و کیسه را روی پشتش یا سرش یا الاغش بگذارد. با باز شدن باب کار برای کارگران فلسطینی در اراضی اشغالی 1948 این کارگران کم کم اطلاعات زیادی درباره جزئیات جامعه یهودی و عادات و سنت ها و دین آنها فهمیدند. روز جمعه بعد از ظهر یهودیان وارد سبت می شوند تا کمی بعد از غروب خورشید. عده زیادی از آنها در مسائل خصوصی و داخل خانه هایشان به این مسائل پایبند نیستند، اما مؤسسات رسمی تعطیل می شود و آتش یا هر وسیله برقی دیگری را خاموش یا روشن نمی کنند. این مسائل در روز عیدی به اسم عید غفران برایشان جدی و قطعی است. از سال 1973 کمی بعد از عید غفران که برابر با 6 اکتبر است، کارگران از داخل بر می گردند و چون کارخانه ها و مؤسسات بستند آنها هم تعطیل هستند. آنها در روزهای تعطیل جلوی خانه هایشان ریششان را می تراشند، شوخی می کنند، چای می نوشند و درباره کارها و مشکلات و مسائل زندگیشان حرف می زنند. این وضعیت تعدادی از کارگران محله ماست. 6 اکتبر که آنها نشسته و حرف می زدند و شوخی می کردند، یکی از همسایه ها با عجله در حالی که رادیویی به دست داشت از خانه بیرون آمد و فریاد زد جنگ بین عرب ها و اسرائیل شروع شده. همه از همه طرف از جا پریدن. نه چی میگی؟ جنگ؟ بین عرب ها و اسرائیل؟ کدوم عرب؟ و او داد زد و به رادیو اشاره کرد. گوش کنید؟ و به رادیو گوش دادند. صدای گوینده مصری مثل رعد پیچید و اولین بیانیه نظامی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری عربی مصر را خواند و آغاز حمله مصر به صحرای سینا و سواحل کانال سوئز و آغاز تصرف خط بارلو را اعلام کرد. عده اول چشمشان را مالیدند و این طرف و آن طرف را نگاه کردند که آیا آن چه شنیدند درست است؟ و وقتی بیانیه‌های بعدی پخش شد که سوریه وارد جنگ شده و عرب پیشروی کردند و تعداد زیادی از هواپیماهای اسرائیلی توسط ضد هوایی‌های مصر و سوریه سقوط کردند و تعداد قابل توجهی از تانک‌ها تخریب شدند، فریاد کشیدند و خوشحالی کردند. رویای پیروزی و بازگشت با ذهن تک تک اهالی اردوگاه بازی می کرد و تنها چیزی که آن را قطع می کرد صدای بلنگوهای رژیم اشغالگر بود که اعلام می کرد منع رفت و آمد است و تا اطلاع بعدی مردم باید در خانه هایشان بمانند. مردم در این خیال بودند که این آخرین باری است که منع رفت و آمد برایشان اجرا می شود، چون فقط چند روز دیگر مانده بود تا ارتش‌های آزادی بخش عرب از راه برسند. ما هم مثل تمام خانواده‌ها دور رادیو حلقه زده بودیم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف
برای تمامی کالاها.